ادامه فصل دوم صفحه 22. قبل از اینکه شروع کنیم من سعی میکنم فایل های صوتی را کوتاهتر تهیه کنم، چون حالا تقریبا به ازای هر دقیقه 1 مگابایت فایل صوتی حجمش هست و خب حالا همونطور که فایل صوتی قبل را دیدید حدود 9 مگابایت بود. من سعی میکنم فایل های صوتی را بین 5 تا 7 دقیقه حالا تهیه کنم که حالا دریافت شما از طرف شما راحت تر باشه. خب من قبل از اینکه باز شروع کنم یک فایل PDF را قبلا توی کانال زیستشناسی دهم BO10IR که حالا آدرسش را خب همین به صورت کانال هست قرار دادم، خلاصه فصل دوم. این را حتما دانلود کنید و نگاه کنید و خیلی خوب حالا من سعی کردم تا اونجا که میشه نکات مهم را به صورت دستبندی شده، به صورت به صورت علامت گذاری شده و حالا بخش بخش اینا رو توضیح بدم و سعی کردم که حالا موارد اضافی رو حذف کنم. البته اینو خدمت رو عرض کنم که هیچ وقت از این خلاصه برای امتحان یا حالا بعدن کنکور استفاده نکنید، چون خب من سعی کردم یه سری قسمت ها رو که حالا از نظر خودم کمتر اهمیت داشته، البته توی زیستشناسی چیز غیر مهمی ما نداریم، ولی به هر حال این را دقت کنید که این خلاصه است برای اینکه شما حالا یه جنبندی از اون فصل داشته باشید. خب شروع میکنیم. یاخته های بدن انسان به شکل بافت های مختلف سازمان یافتند، که توی فصل پیش خوندیم این را که به اجتماعی یا مجموعی از یاخته هایی که در کنار هم قرار گرفتند و با هم همکاری میکنند یا با هم در ارتباطن و تعامل دارن میگن بافت. فضای بین یاخته ها را مایع بین یاخته ای پر کرده است. این مایع محیط زندگی یاخته هاست. یاخته ها مواد لازم مثل اکسیژن و مواد مغذی را از این مایع دریافت میکنند و مواد دفعی مثل کربن دی اکسید را به آن میدهند تا به کمک خون از بدن دفع شوند. خب اینجا نکته خیلی مهمی از بحث فضای بین یاخته یا فاصله بین سلول ها که از یک ماده ای حالا بعضی وقت به صورت مایع هست پر شده، اصطلاح مایع بین یاخته ای را به کار میبرند. یک به اصطلاح مایع ای هست که سلول در اون قرار دارند و کاری که میکنه اینه که سلول ها به طور مستقیم با این مایع در تماسند. اگر ماده را لازم داشته باشند مثل اکسیژن به راحتی از این دریافت میکنند و اگر موادی را بخوان دفع کنند از سلول میتونن از سلول خارج میشه و وارد این مایع میشه. خب این مایع با خون در ارتباطه، یعنی مویرک های خونی که فصل بعد خواهیم خون و یک تصویر رو هم توی کانال میذارم بعد از این فایل، مویرک ها درون این مایع بین سلولی قرار دارن و از روش های مختلف مواد لازم را به این مایع بین یاخته ای میدن تا این مایع به سلول بده و مواد دفعی را از مایع بین یاخته ای میگیرن که ماده دفعی از کجا اومده؟ از سلول ها اومده. پس محل یا محیط زندگی یاخته ها مایع بین یاخته ای است. حالا مواد مغذی با مواد غذایی فرق داره. مواد مغذی اون مولکول ها و ذرات سازنده ماده غذایی رو گفت میگن، مثلا میگیم پروتئین ها یا مواد غذایی پروتئین دار، اما خب مواد مغذیش میشه آمینو اسید ها، موادی که یا بهتر بگیم مولکول هایی که اون پروتئین را ساختن، یا مثلا سلولوز مواد غذایی نشاسته دار، مثلا سیب زمینی یک ماده غذایی نشاسته داره که اون نشاسته از تعداد زیادی گلوکوز به وجود اومده و اونجا مواد مغذی را خب همون گلوکوز محسوب میکنیم. ترکیب مواد در مایع بین یاخته‌ای شبیه خوناب یا پلاسما است و مایع بین یاخته‌ای به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله میکند. خب اینجا حالا اصطلاحا میشه بگیم منشأ اون مایع بین یاخته‌ای اینکه از کجا اومده، جنسش چی است، گفته شبیه پلاسمای خون هست. شما میدونید که خون حدود 55%ش پلاسما و 45%ش سلولای خونی مثل گلوله قرمز، گلوله سفید و پلاکت ها هستند. اینجا خب هرچند بعدا خواهیم خوند، خون هنگام عبور از مویرک مقداری از پلاسما به بیرون به اصطلاح تراوش میکنه یا به بیرون یا از خون خارج میشه و میاد بین سلول ها و مایع بین یاخته ای را تشکیل میده. هرچند فرق میکنه این مایع بین یاخته ای با پلاسما، خیلی نمیشه اینا رو بگیم دقیقا یکی هستن. خب این مایع بین یاخته ای هم که مسلما اگر نمیشه بگید تموم میشه و جایگزین میشه، مدام در حال مبادله موادش با خون هست و همونطور گفتم بین این مایع بین یاخته ای مورک های خونی هستن و به طور دائم دارن موادی را با هم دیگه، یعنی بین مایع بین یاخته ای و خون مبادله میکنن که به مجموعه مایع بین یاخته ای بافت های بدن که با خون در تبادل دائم هستن میگن محیط داخلی بدن. پس میتونیم محیط داخلی را بگیم مجموعه مایع بین یاخته ای کل بافت های بدن، حالا بافت مایچه ای، بافت های عصبی، بافت های پوششی و غیره، کل مایع بین یاخته ای بافت های بدن را میگن محیط داخلی. مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای یاخته عبور کنند. میدانید غشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد، یعنی فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می توانند از آن عبور کنند. خب اینجا نقش یاخته، نقش غشای سلول یا غشای یاخته رو گفته و همونطور که گفتیم موادی که بخوان وارد سلول بشن یا از سلول خارج بشن باید از غشا عبور کنن. خب این غشا ویژگی هایی داره و این ویژگی ها باعث شده که بگیم غشا نفوذپذیری انتخابی داره، یعنی یک سری مواد را اجازه ورود میده، یک سری مواد را اجازه خروج نمیده، یا میتونیم بگیم نسبت به یک سری مواد نفوذپذیر و نسبت به مواد دیگر شاید نفوذ ناپذیر باشه. البته نمیتونیم که بگیم نیمه نفوذپذیر، چون بحثی که اینجا هست غشا ساختاری که داره شبیه، حالا میگند که غشا زنده هست و همونطور که حالا بعدا خواهیم گفت میبینید که تراوایی نسبی یا همون نفوذپذیری انتخابی، یعنی اینکه مواد را بر اساس اندازه از خودش عبور نمیده که حالا ویژگی‌های مهمی داره. ساختار غشا خب از مولکولای لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده. حالا قبلا شاید بهش رو میگفتن که لیپید ها همون چربی ها هستن، ولی خب چربی ها یک جز یا یک دسته از لیپید ها هستن که حالا اصطلاح دیگر چربی ها تریگلیسیرید ها هست. خب اینجا مولکول های لیپیدی که توی غشا وجود داره فسفولیپید و کلسترول هست. پس اینجا میتونیم بگیم غشا از مولکول های فسفولیپید، کلسترول، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده که حالا همونطور که توی کتاب اشاره شده بخش لیپیدی غشا مولکولهایی به نام فسفولیپید و کلسترول دارد که در دو لایه قرار گرفته است. موادی که می توانند از غشا عبور کنند از فضای بین مولکولهای لیپیدی می گذرند و یا مولکولهای پروتئینی به آنها کمک می کنند. مواد با فرایندهای ویژه‌ای از غشای یاخته عبور می کنند. خب اگر اون خلاصه‌ای که مالا توی کانال گذاشتم رو ببینید، یه قسمت اشاره شده که محل عبور مواد از یاخته که مواد معمولا از دو راه وارد سلول میشن یا حالا خارج میشن، فرق نمیکنه، یا از بین مولکول های فسفولیپیدی عبور میکنند یا به کمک مولکول های پروتئینی توی غشا اینا کمکشون میکنند که بتونن وارد بشن. حالا این را بحثش رو توی شکل مهم صفحه 23 خدمتتون خواهم گفت. ادامه را در فایل صوتی بعدی گوش کنید.